که وقتی بحث میکنیم از تکامل یا تناقص در معرفت دینی، قبل از هر چیز باید ملاک تکامل معرفت یا ضعف اون معرفت را تعیین کنیم. و ملاک در معرفت و علم مطابقت با معلوم است، مطابقت با متعلق و واقع است. هر قدر یک معرفتی ما رو به اون واقعیتی که میخواد این معرفت برساند نزدیکتر بکند، این معرفت متکاملتر است. و هر چقدر اون معرفت ما رو از اون واقعیت و مابعضایی که میخواد معرفت ما رو به اون واقعیت برساند دورتر بکند، معلوم میشود این معرفت نقص بیشتری دارد و از واقعیت به دور است. معرفت هر چقدر به واقعیت نزدیکتر باشد معرفت تر است، و هر چقدر از واقعیت دورتر باشد جهل تر است، غیر معرفت تر است. معرفت نیست، چون معرفت یعنی علم، معرفت یعنی انکشاف. در باب معرفت دینی هم همین طور است. هر چقدر معارف دینی ما رو به اون واقعیت و حقیقت و گوهر دین نزدیکتر بکنن، اینها معرفت ترن، انکشاف بیشتری دارن، علم ترن. و هر چقدر ما رو از اون حقیقت و گوهر و واقعیت دین دورتر بکنن، اینا جهلتر محسوب میشن. البته ممکن است اینجا یک سوالی تو ذهنا بیاد و اون این است که این علمتر و جهلتر یعنی چی؟ یه وقت ما در یک علمی متن واقع را کشف میکنیم. خب در اونجایی که علم راه به واقعیت معلوم 100% داشته باشد، دیگه علم تر و جهل تر نداریم. مثلا ما علم داریم که 2 تا 4 تاست، دیگه در اینجا نسبت به این معلوم یعنی 4 بودن 2 ضرب در 2 دیگه معنا ندارد بگیم که علم تر داریم و جهل تر داریم، چون این یک واقعیتی است که تمام حقیقتش می تواند برای ما مکشوف بشود. بنابراین از دو حال خارج نیست، یا ما می دانیم یا نمی دانیم، یا بلدیم 2 تا 4 تاست یا بلد نیستیم. دیگه بگیم که یکم نزدیک شدیم به واقعیت یا دور هستیم از واقعیت، نه دیگه، یا میدانیم یا نمیدانیم. در جایی که یک امری باشد که حقیقتش بر ما مکشوف باشد، یا عالمیم یا جاهل، دو حالت بیشتر نداره. به قول اهل فن اصل همه یا هیچ در اونجا حاکم است. بنده مثلا الان علم دارم که این لیوان خالی است، خب این واقعیت برای من الان مکشوف است دیگه، در اینجا معنا ندارد که بگم درجه دارد همین علم من به این واقعیت، نه، تمام این واقعیت پیش من مکشوفه و اون واقعیت این است که این لیوان خالی است. یک کسی هم که مثلا بیرون از این کلاس هست، این لیوانو نمیبیند اصلا، ازش بپرسیم اون میگه نمیدانم دیگه، یعنی کلن جهل است. بنده هم کلن علم دارم دیگه، مخلوطی از جهل و علم در اینجا معنا نداره. اما در اموری که تمام حقیقت اون امور بر ما مکشوف نمیتواند بشود، یعنی به یک معنا معرفتمون نسبی است، اونجا چرا این تعبیر راه دارد که بگیم عالم داریم، عالمتر داریم، اعلم داریم؟ و در مقابلش هم بگیم جاهل داریم، جاهلتر داریم، اجهل داریم؟ اونجا معنا. برای همین است که در فقه شما میبینید تعبیر اعلم و عالم رو داریم. مثلا ما میگیم باید از مجتهد اعلم تقلید کنیم. چرا؟ چون در فروع قابل تصویر است که یه فردی داشته باشیم عالم باشه، یه فردی داشته باشیم عالمتر از او باشد، و فرد سومی داشته باشیم اعلم باشد از این دو نفر. حالا چرا در فروع این چنینه؟ چون در فروع ما در واقع بر اساس ظنیات عمل میکنیم، در اصول نه، با براهین عقلی به واقعیت اعتقادات میرسیم. در اصول ما با برهان عقلی میگیم که خدا موجود است، خدا واحد است، ولذا در اصول اعتقادی جای تقلید نیست. هر کسی خودش باید با عقل و برهان برسد به اون واقعیت. اما در فروع نه، چون زن نیست، اون وقت اونجا دیگه دور و نزدیک به واقعیات دین معنا داره. یه فقیهی که زیاد غور کرده، تتبع کرده، تحقیق کرده، ما میگیم این اعلم است از دیگران. به چی اعلم است؟ به معارف دینی، به واقعیت دین. یک فقیهی که کمتر کار کرده، مجتهدی است، کم کار کرده، آثارش، مؤلفاتش، تحقیقاتش، تتبعاتش نشون میده این رو، میگیم این مجتهد است اما اعلم نیست. اینجا یک مفهوم نسبیت در معرفت معنا داره. این بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم که تکامل معرفت دینی و یا تناقص معرفت دینی توی این معارف مطرح میشه، ولی توی اون معارف دینی که اصل واقع دین رو میدانیم چیه، در اون مسئله دیگه، در اونجا این بحث راه نداره. مگر در اصول اعتقادات بیاییم از یه زاویه دیگری نگاه کنیم، به این صورت بگیم که مثلا یه عامی هم میگه خدا واحد است و خودشو موحد میداند، ملا صدرا هم میگه خدا واحد است، خودش رو موحد میداند. در اصول اعتقادی که مسئله توحید باشد بازم تفاوت هست. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، بله، یعنی باز مفهومی مثلا از توحید داریم که عمیق، یک مفهومی از توحید داریم که عمیق‌تر است. اما اصل تصدیقش را اگر در نظر بگیریم، نه تصوراتش، در اصل تصدیق بالاخره یک کسی که با یک برهان ساده خدا را قبول کرده و توحید را قبول کرده، اون همونطوری تصدیق میکند که یک فرد عرض میشود، حالا درس خونده با برهان فرض بفرمید که صدیقین یا برهان حرکت جوهریه مثلا خدا را قبول کرده. به هر حال در اصل تصدیق و اذعان این دوتا باز با هم مساوی هستند، گرچه در تصوراتشون با یک دیگر ممکن است اختلاف رتبه داشته باشند. حالا من این بحث رو خیلی نمیخوام الان ادامهش بدم، اصل مقصود من چیز دیگر است. حالا اون تعبیر علم تر، تعبیر خیلی شایعی نیست، مصطلحی نیست، ولی من که به کار میبرم میخوام عرض کنم که بین دو تا معرفت، دو تا اهل معرفت که میسنجیم، اونی که به واقعیت نزدیکتر است اون به یک تعبیر علم تر است، معرفت تر است و یعنی انکشاف بیشتری دارد. مقصودم این است، خیلی روی لفظش حالا عنایت نداریم. در اصول ظنیات نیست، ولی در فرو ظنیات، تخصیص اکثر نمیشه. الان یه فرقی بین فروع دین و اصول دین ما داریم یا نداریم؟ چی میگیم فرقشون چیه؟ در اصول ما معارف دینیمون رو با برهان قبول میکنیم و تثبیت میکنیم اونها رو، یعنی برهان اقامه میکنیم. برهان یعنی چی؟ یعنی مفید یقین، قیاس مفید یقین است. اما توی عرض میشود که فروع با برهان عقلی اینها رو که اثبات نمیکنیم، به نقل ظنی، به خبر واحد، به امارات، به اصول عملیه عمل میکنیم و اینا رو جزو معارف دینی و شرعی خودمون هم تلقی میکنیم. این فرق مد نظر من هست و تو اونجا چون بحث ظن است، وقت توی ظن مرتبه قابل تصویر است. میگیم آقا ظن مثلا فلان مجتهد اقرب به واقع است تا ظن فلان مجتهد دیگر. ظن اون مجتهدی که اعلم است ترجیح دارد بر ظن اون مجتهدی که عالم است. ولی توی اصول این چنین نیست دیگه، چون اونجا بحث یقینه. حالا مقصود من اینه، پس معرفت دینی رو اگر میخوایم بگیم تکامل پیدا کرده یا نه، ضعف پیدا کرده، باید میزان مطابقتش را با اون واقع دین بسنجیم. بحث رسید به گوهر دین. گوهر دین یعنی اونی که دین برای او آمده. دین اصلا آمده چه کار کنه؟ عرض کردیم که هم از دیدگاه عقلی اگر به مسئله نگاه بکنیم و هم با براهین نقلی بخوایم مسئله رو تبیین بکنیم، به این نتیجه میرسیم که گوهر دین عبودیت است، بندگی است. خب معارف دینی ما هر چقدر ما رو به این گوهر دین نزدیکتر بکنن تکامل بیشتری پیدا می‌کنیم. هر چقدر ما رو از این گوهر دین دورتر بکنن معلوم می‌شود که تناقص بیشتری پیدا کردن، ضعف بیشتری پیدا کردن، ولو اینکه ما خیال کنیم تکامل پیدا کرد. از اینجا بنده می‌خوام یه نتیجه‌ای بگیرم. با اون چه بسا فقه ما، اصول ما، فلسفه ما، تفسیر ما، خیال کنیم که به مرور زمان تکامل پیدا کردن، اما در واقع ما رو از گوهر و واقعیت دین دورتر کرده باشه. این ثبوتاً امکانش هست، الان در مقام اثباتش من نیست. هاکذا وقتی میگیم مثلا علوم دیگر، علوم بروندینی ما رو در معرفت دینی کمک میکنن یا تأثیر تکاملی میگذارن، اینم باید با همون ملاک و معیار ما بسنجیم ببینیم این تأثیری که علوم دیگر می‌گذارند در معرفت دینی عالمان دینی تأثیری است که باعث میشه این علما به گوهر دین نزدیکتر بشن یا از گوهر دین فاصله بیشتری پیدا کنند. اگر تأثیرشون به این گونه باشد که به اون گوهر و حقیقت دین عالمان دینی رو نزدیکتر بکنند، معلوم شد برای تأثیر تکمیلی و تکاملی یا استکمالی داشتن. و اما اگر باعث شد همین تأثیر علوم بروندینی باعث شد که عالمان دین از اون گوهر دین فاصله بیشتری پیدا بکنن، اینجا ممکن است بگیم ذهن عالمان دینی که الان فیزیک میدونن، شیمی میدونن، جامعه شناسی میدونن، روان شناسی میدونن حجم بیشتری دارن، اما نمیتوانیم بگیم این معرفت دینیشون تکامل بیشتری پیدا کرده. خلطی که به نظر بنده بعضی میکنن تو بحث معرفت دینی و کرده اند همینه، این خلطی که شده اینه، خیال میکنن مثلا صرف این که فقهای امروز رو وقتی ما مقایسه میکنیم با فقهای مثلا 100 سال قبل، میبینیم فقهای امروز مثلا انگلیسی هم بعضن بلدن، فرانسه هم بلدن، فیزیک هم بلدن، شیمی هم یه اطلاعاتی دارن، ریاضیات هم بلدن، جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق، اقتصاد مثلا. بعد میگن که با فقهای 100 سال پیش اگه مقایسه کنیم اونا این حرفا رو بلد نبودن، پس معرفت دینی اینا متکامل تر است از معرفت دینی اونا. بنده میخوام عرض بکنم یه همچین ملازمه ای مورد قبول نیست. چه ملازمه ای هست بین گسترش کمی معلومات یک عالم دینی با تکامل معرفت دینی او؟ آیا صرف این که مثلا فرض بفهمید علامه طباطبایی، خب اطلاعاتشون وسیع‌تر هست نسبت به مثلا فرض بفرمایید ملا صدرا، یا حالا از فقها مثال بزنیم، از اصولیین مثال بزنیم، از میرزای مثلا ناینی، از علامه حلی، اطلاعاتشون وسیع تر شده که اینم لازمه زمان است و عصر و زمان، آیا لزوماً ازش نتیجه می شود که معرفت دینی علامه طباطبایی متکامل تر است؟ کمال یک مفهوم کیفی است، اما سعه و گسترش یک مفهوم کمی است. چه ملازمه ای هست بین کم و کیف در اینجا؟ خلطی که به نظر من توی این تئوری تکامل معرفت دینی بعضی کردن اینه، نتیجه گرفتن که جبرن و قهرن معرفت دینی عالمان به مرور زمان تکامل بیشتری پیدا می کنند. چرا؟ برای اینکه علوم بروندینی بیشتر میشن روز به روز، رشته های علمی فراوانتر میشن و این علوم بروندینی تأثیر قهری دارن روی معرفت دینی عالمان دینی و این تأثیر باعث تکامل. خود این البته یک مجال واسعه تری میخواد که بحث کنیم کیفیت استفاده فقه و فقیه از علوم تجربی چگونه است. اینجا بحث وظیفه رو نباید مطرح کنید، بحث ما در واقع معرفت شناختیه و اپیستمولوژی که به اصطلاح نمیخوایم بگیم وظیفش اینه یا نه، میخوایم ببینیم آیا هست یا نیست، یعنی تأثیر میگذارد عرض میشود علم فیزیک فقیه در فهم فقهی او یا نه. حالا وظیفش هست یا وظیفش نیست کاری نداریم، میخوایم ببینیم آیا این رابطه در واقع اون نفس الامر بین فیزیک و فقه برقرار هست یا نه. وقت اگه برقراره تو کجاهای فقه فیزیک دخالت میکنه و اگه برقرار نیست چرا برقرار نیست. این بحثا بحث تعیین وظیفه نیست، خود این بحثای جالبی داره و عرض می شود اجمالا ما یه مقاله برای کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه نوشتیم تحت عنوان نقش علوم تجربی در اجتهاد و این مقاله هم اونجا ارائه کردیم، مورد استقبال بعضی اهل نظر هم قرار گرفت و بعد عرض می شود در برخی مطبوعات هم چاپ شد. بعد یکی دو نفر از اساتید دانشگاه خیلی استقبال کردن از این بحث و از این تیتر که ما به مقاله داده بودیم که قائل شدیم نقش علوم تجربی در اجتهاد نقشی است مؤثر، یعنی علوم تجربی هم در اجتهاد تأثیر دارن، چون آخه بعضی القا کرده بودن که ما اصلا قائل نیستیم به این که علوم تجربی و علوم بروندینی در اجتهاد و در فقه و در معرفت دینی تأثیر دارن. نه، ما اونجا توضیح دادیم تأثیر اولا یک جانبه نیست، ثانیا به نحو موجب کلیه نیست، یعنی این چنین نیست که هر تغییر و تحولی تو علوم تجربی رخ بدهد همه فقه ما را زیر رو کند، همه احکام ما را تحت تأثیر قرار بدهد، کما اینکه بعضی ادعا میکنن. نه، این چه نیست. در قبض و بسط تئوریک شریعت این ادعا شده که هر گونه تغییر و تحولی در علوم بروندینی رخ بدهد تمام معارف دینی را تحت تأثیر قرار بدهد. هر جا دیدید یه نفری خیلی بحث‌های تمام و کل و بالکلی و اینا میکنه، به قول شیخون الاستاد حضرت آیت الله حسنزاده عاملی بدانید که کودک است. ایشون میفرمند که هر کی دیدید میگه این است و جز این نیست، بفهمید این هنوز بچه است. یعنی خیلی از حقایق عالم را نمیدونه. این است و جز این نیست تو هر جایی نمیشود گفت. بعد یک کسی از اینجور حرف ها میزد، بعد ایشون فرمودن که خوب است آقا جان، خوب است، ولی حرف کم شنیده ای شما. بعد حرف کم شنید. حالا ادعاهای قطعی و کلی کردن تو هر مسئله ای، این عرض می شود علامت کودکی ذهن. مگر در بدیهیات و مسائل نظری که بر اساس قواعد بدیهی منطق به نظریات منتهی می شود، و الا بگیم که عرض می شود هر موجی در اقیانوس معرفت در افتد، همه اون اقیانوس را متوج می کند، اینا شعر است، اینا فلسفه نیست. و هر حال بنده میخوام عرض بکنم که قبول داریم تأثیر فیزیک یا علوم دیگر را در علوم دینی، اما این باید حد و مرزش مشخص بشه. همینطوری چشم بسته نمیشود گفت که هر تئوری جدید فیزیک مثلا که بیاد این تأثیر میگذارد در همه رساله عملیه مثلا فقها. از این ادعاها شد در همون مقاله قبض و بسط تئوریک شریعت که بعد بعضی از فضلا نوشتن که ظاهرا مثلا اگر بگیم گربه ملا محمود جفتک میاندازد، این در مثلا تعداد اشواط طواف دور خانه کعبه هم تأثیر میگذارد. خب چه ربطی داره گربه ملا محمود جفتک میزند یا نمیزند با اینکه مثلا حاجی باید 7 شوط دور خانه کعبه طواف بکنه بگردد؟ خب حالا اگه اونجا یک تغییر رخ داد در گربه ملا محمود، در این حکم فقهی اثر میگذارد؟ چه حرف بیپایه است. تأثیر هست، اما این تأثیر کجا هست، بر چه اساسی، بر چه ملاکی، با چه معیاری، اینا بحث دارد. همینطور چشم بسته نمیشود حکم کرد. شما سوال داشت؟ تا شما مرادتون چی باشه، کمی هم هست، کیفی هم هست. حالا این سوال شما ما رو وارد یک بحث دیگری میکنه که من در نظر داشتم که اون بحث رو مطرح کنم. تا اینجای بحث من میخوام نتیجه بگیرم که توسعه کمی معلومات یک فقیه لزوماً به معنای تکامل معرفت دینی او نیست، ولذا نمیتوانیم نتیجه بگیریم که هرچه زمان به پیش میرود معرفت دینی عالمان دین هم تکامل بیشتری پیدا می‌کند، یا هرچه علوم عصری و علوم بروندینی یک عالم دینی بیشتر می‌شود، معرفت دینی او هم تکامل بیشتری پیدا می‌کند. اگه بگیم توسعه بیشتری پیدا می‌کند، غلط نیست، عیب نداره بگیم توسعه بیشتری پیدا می‌کند، اما تکامل پیدا می کند، این رو بنده نمی پذیرم. حالا اینجا ممکن است همین سوال مطرح بشه که فرق بین تکامل معرفت دینی و توسعه معرفت دینی چیست؟ آیا هر توسعه ای تکامل است؟ مثلا یک فقیهی فرض بفرمایید در 200 قبل تعداد گزاره‌های علمی که در ذهن داشته مثلا 1000 تا بوده در باب دین، فقیه امروز مثلا 10000 تا گزاره بلده در باب دین و معارف دینی. چرا 1000 تا شده 10000 تا؟ به خاطر اینکه فقیه امروز مثلا یه مقدارم جامعه شناسی کمکش کرده، روانشناسی کمکش کرده و علوم دیگر، لذا تعداد گزاره‌هاش در ذهنش شده 10,000. خب شما به اصطلاح پارامتر استنباط را در کار میرید. استنباط یه مقدماتی داره. بنده سوالم این است که علت این که فقیه امروز از کلام امیرالمومنین یه جور استنباط میکند و فقیه مثلا 200 سال پیش یه جور دیگه استنباط میکرده چیه؟ باز برمیگردیم به همون معلوماتشون دیگه. یه وقت شما میگید که مثلا فقیه امروز نبوغش بیشتره، فقیه 200 سال قبل نبوغ نداشته. نبوغ چیه؟ یعنی اگه بخواید مسئله نبوغ و مثلا فهم ذاتی و جوهره وجودی و اینها رو مطرح بکنید، جدای از معلومات، جدای از معلومات، مثلا استعداد جوهری و ذاتی انسان ها با یکدیگر مختلفه. بنده باز عرض میکنم اونم لزوماً در گذر زمان همیشه تکاملی نیست. یعنی نمیتوانید بگید که فقیه امروز اصلا ذاتن و تکوینن نبوغش بیشتر از انسان 200 سال قبله. این از کجا؟ اینم باز قهری نیست. پس یا این استنباط فقیه امروز بالاخره برمیگردد به ذاتیات وجودیش یا به اکتسابیاتش؟ به ذاتیاتش بگیم ضرورتاً تکاملی نیست در گذر زمان. عرض می شود که چه بسا مثلا فقهایی داشتیم، مجتهدین داشتیم، 200 سال قبل زندگی میکردن، از نظر حدت و دقت ذهنی و نبوغ خیلی قوی تر بودن از فقهای امروز. ببینید بحث رو باید عنصر شماری کنید، تجزیهش کنید. بنده تجزیه میکنم، میگم که این استنباط بهتر و متکامل تری که امروز میگید فقیه امروز دارد، این بالاخره ریشش چیه؟ یه علتی داره دیگه، یه سببی داره. یا علتش میفرمایید نبوغ بیشتر این فقیه امروز است، بنده میگم لزوماً این چنین نیست که این تکاملی باشد، متکامل تر از نبوغ مثلا فقهای 200 سال قبل باشه. یا هم که معلوماتش بیشتر است، خب معلومات بیشترم باز میگم که باید ببینیم این معلومات بیشتر آیا اون فقیه را به گوهر دین نزدیکتر کرده یا نزدیکتر نکرده. اگر آمد معلوماتش خیلی زیاد بود، اما این عالم دینی از اون حقیقت دین فاصله بیشتری گرفت، آیا این اسمش معرفت دینی متکامل تر است؟ اینجا یک بحث اساسی پیش میاد و اون این که ممکن است شما بگید آقا بحث معلومات متکامل و معرفت متکامل رو باید از فقیه کامل جدا کنیم. ممکن است ما بگیم که فقهای امروز معرفت دینیشون از حیث معرفت، یعنی از حیث علم و دانش و نظر و تئوری، عرض می شود که کامل ترند از فقهای 200 سال پیش، حتما هم کامل ترند. اما ممکن است مثلا در فقهای 200 سال پیش شما عباد بیشتر و زهاد بیشتر و انسانهای متکامل تری از نظر اخلاقی داشته باشید، دقت میفهمید چی میخوام عرض بکنم؟ ممکن است یک کسی بگه که اینجا شما داری خلط میکنی، یعنی بنده دارم خلط میکنم بین تکامل علمی و تکامل عملی. گوهر دین را بنده میگم عبودیت، بندگی. اون وقت میگم هر معرفت دینی که ما رو به بندگی بیشتر برساند، این معرفت دینی بیشتری است، واقع نماییش بیشتر است. هر معرفت دینی که ما رو از بندگی و عبودیت دورتر بکند، این معلوم میشود جهل تر است. ممکن است شما بگید که این مغالطه است. چرا مغالطه است؟ بین کمال علمی و کمال عملی داری خلط میکنی. اونی که امروزه در پرتو علوم بروندینی برای عالمان دین حاصل میشود کمال علمی بیشتر است، اما کمال عملی ممکن است نباشه، کمتر بشه. کجا؟ ببینید بینش و دقت و اینا رو که به کار میبرید، بنده میگم که بینش و دقت وقتی است که واقع نمایی معرفت رو بیشتر کنند. چون بحث ما در معرفت دینی است. حالا شما میگید الان عالمان دین دقیق ترن. خب دقیق تر برای کشف چی؟ حقایق. حقایق حقیقت دین چیه؟ یعنی حقایق علمی را یا حقایق دینی را؟ بنده همین ملازمه را قبول ندارم. میگم که این چنین نیست که شما بگید هرچه علم من الان بیشتر میشه حقایق دینی را هم بهتر میفهمم. بنده میخوام همین ملازمه رو یک کسی برای من اثبات کنه. بنده که خودم نمیتوانم اثبات کنم. خب پس شما این حرف رو قبول دارید که لزوماً گسترش معلومات به معنای کمال معرفت دینی نیست، به معنای تکامل معرفت دینی نیست، به معنای توسعه معرفت است. اما توسعه غیر از تکامل است. اینجا انشاءالله در جلسه آینده من یه مقداری بحث میکنم که آیا میتوانیم بین علم نظری و علم منجر به عمل تفکیک کنیم یا نه. یعنی بگیم که آقا این تئوری تکامل معرفت دینی میخواد فقط در محدوده نظر بگه علوم بروندینی در معرفت عالمان دینی تأثیر تکاملی میگذارد فقط از حیث نظری، نمیخواد بگد که تأثیر میگذارد از حیث عملی. بنده حالا بحث خواهم کرد که علم نظری صرف به دین یعنی چی؟ علم نظری صرف به دین، علمی که عمل دینی به دنبال نداشته باشه، این علم است. علمی که عمل دینی دیگه نداشته باشه. بگیم آقا یه علمی داریم، علم دینیه، علم به دین است. این علم به دین با گسترش معلومات غیر دینی تکامل پیدا میکنه. این علم به دین است، ولی عمل دینی رو تضعیف میکنه. این علم است، علم به دین است. اصلا دین چیست که ما بگیم علم به دین داریم؟ اما این علمی است که هرچه معلومات عصری ما افزایش پیدا میکنه، این علم رو به کمال میره، علم دینی است، یعنی علم به دین است، اما عمل دینی ما را تضعیف میکنه. این بقیده بنده اصلا علم به دین نیست، علم به یه چیز دیگری است. حالا توضیحش انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.